یا نه نمیتونید چجوری برنامه‌اش؟ بچه ها شما بچه هاتون گیر کن بودید بید بیرون چون صداتون هم میفته تو ضبط. برنامه تون امشبه یا فردا شبه؟
فردا شب دیگه
اعلام می‌خواستم بگم اگه امشب بنداز فردا شب امروز خیلی کارمون زیاد بود. خب صلوات بفرست. ایشون هم خواهرتونه؟ عینکیه؟ شما خواهرشونی؟
نرسه
فرد شاه خونه
خانم بزرگیه.
اونو سرعی هست دیگه. آره. خب هرکی میتونه بیاد. ساعت 10 خونه شون روزه است. با هم جمع بشید بیاد. میخوای با ما بیا؟ آدرس خونه تونو بگو. بریم دنبالتون. حتی اگه جا بشیم اینا هم هستن پرمینه رو هم رو هم سوار میشه. حالا این که جا نمیگیره
من دیر سندگی
داشت چایی اینقدر داغه زنگ تفریه بعدی فکر کنم بشه. خود سیاق 3 سوره فتح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارک فتح آیه 20 تا 28 هست. تا اینجا این سوره چی داشتیم؟ سیاق اول فرمود که خدا رسولش رو پیروز قرار داده. چطور؟ معصوم، منعم، مهدی و منصور. حالا شما مؤمنین اگه بیان پارکابش قرار بگیرین آرامش، ایمان، بهشت، یاری، بهشت، این فرمو. اگرم قرار نگیرید پشت سر رسول ای مؤمنین، یعنی به ظاهر ایمان آورندگان، منافق، مشرک، جهنم. سیاق دوم مصداق عینی و عملی افرادی رو که میخوان حالا با ایمان به رسول به ایمان به خدا برسن مشخص کرد. گفت اونایی که با تو بیعت کردن مؤمنین هستن، اونایی که شکستن و پای بیعتشون ایستادن، اونایی که شکستن بیعتشون رو اونا کیان؟ اونا منافقین هستن که عذاب میشن. و بعد شرایط شرایطی شد که شرایط فتح بود، شرایط گرفتن غنیمت بود. رسول با مؤمنین واقعی رفتن، بدون جنگ قرار شد غنیمت‌های گیرشون بیاد. اون افرادی که یاری نکرده بودن از پشت خودشون رو رسوندن و عذر و بهونه آوردن برای نبودنشون، که رسول خدا راهبرد رو از طرف خدا دریافت کرد که حالا چجوری باید با پیمان شکنان، بیعت شکنان مقابله بکنه و رفتار بکنه، که خدا فرمود که یا میاد تو جنگ بعدی شرکت میکنید، ثابت میکنید ایمانتون رو، اجر رو دریافت میکنید، یا اینکه دوباره میخواید رویگردانی بکنید و شما اصلا دلاتون منافقه، دلاتون حب دنیا داره، نمیتونید جنگ بکنید، اون وقته که عذاب میرسه. حالا توی سیاق سوم چه اتفاقی قرار بیفته؟ ببینید خدا به پیامبرش یه رؤیایی رو نشون میده. رؤیا چی بوده؟ فتح مکه بوده. یعنی پیامبر تو خواب میبینن که با مسلمان‌ها با مؤمنین وارد مکه شدن و پیروز شدن، فتح کردن مکه رو. و حج به جا میارن، وقتی که وارد مکه میشن به همراه مؤمنین حج به جا میارن. اما بعد از اینکه به مکه رسیدن و تو آستانه جنگ با کافران قرار گرفتن، یهوی فرمان صلح صادر شد. یعنی فرمودن که فعلا جنگ نمی کنی، صلح کردن، یه غنیمت هایی رو دریافت کردن، برگشتن و تو جنگ بعدی فتح اتفاق افتاد. خب حالا تو این شرایط با توجه به اون رؤیایی که پیامبر دیدن، یعنی پیامبر دیدن که ما میریم و وارد مکه میشیم، ولی رفتن دم مکه که رسیدن خدا گفت باید برگردیم، فعلا نباید وارد بشیم. اینجا یه ابهامات یا سوالاتی ممکنه ایجاد بشه که پس اون خواب پیامبر چی بود؟ اگه قرار بود که ما وارد مکه نشیم، پس چرا پیامبر خواب دیده بودن که ما وارد مکه میشیم، حج به جا میاریم، اون چی میشه پس؟ اینجا تو این آیات این سوالات رو میخواد پاسخ بده. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها. خدا به شما غنیمت‌های زیادی رو وعده داد که شما می‌گیرید اونها رو، یعنی درسته که وارد مکه نمی‌شید اما غنیمت‌ها رو می‌گیرید. فعجل لکم هذهی، پس اون رو برای شما زودتر قرار داد، یعنی گرفتن غنیمت رو زودتر از فتح مکه قرار داد. و کف ایدی الناس عنکم، و دستان مردم رو از شما باز داشت، یعنی یه کاری کرد که اصلا جنگ نشه، شما غنیمت به دست بیارید. و لتکون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. چرا خدا این کار رو کرد؟ تا نشانه برای مؤمنان باشه و شما رو به صراط مستقیم هدایت کرد، هدایت بکنه. خب یعنی چی این؟ یعنی این که خدا اولا یه کاری کرد، بدون جنگ غنیمت به دست آوردید و دستان مردم رو از شما باز داد که کشته نشید الان تو این جنگ. و بعد خدا چی کار کرد؟ خدا شما رو آیه قرار داد برای مؤمنین، یعنی کسانی که دنبال سر رسول بیان، چه بسا اصلا بدون جنگ، خدا دنیاشون رو تأمین میکنه. خب حالا اینجا صراط مستقیم چی هست که خدا میفرماد که خدا خواست که شما رو هدایت کنه به صراط مستقیم؟ اینجور که برمیاد از آیات، یعنی خدا نزدیکترین راه و سالمترین راه رو انتخاب کرد برای فتح مکه با این برنامه، چون اگه الان صلح اتفاق نمیافتاد جنگ میشد و یه ضررهایی وارد میشد. حالا ضررها رو میگه که چرا اصلا خدا این کار کرد. یعنی کوتاه‌ترین راه، بهترین راه، سالم‌ترین راه و متعادل‌ترین راه رو انتخاب کرد برای اینکه به اون هدف فتح مکه هم برسن مسلمان‌ها، منتها بدون جنگ. اگه تو جنگ اول اتفاق می‌افتاد بعد جنگ می‌کردن، ولی فعلا یه صلح موقتی ایجاد کرد، غنیمت هم گیرشون اومد مؤمنی و برگشتن. حالا و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. و یکی دیگه هم هست، یعنی یه دلیل دیگه هم داشت که خدا این کار کرد، که شماها بر اون قادر نیستین. قد احاط الله بها، ولی خدا به اون احاطه داره. و کان الله علی کل شیء قدیر، و خدا به هر چیزی تواناست. یعنی میخواد بگه که ببینید بالاخره مکه مال شماست، خدا شما رو به اون میرسونه، ولی یه چیزایی هست شما خبر ندارید، فعلا صبر بکنید، خدا که از قدرتش کم نیومده که یه هایی میتونه اصلا یه کار کنه که شما راحت پیروز بشید به تو مکه، ولی فعلا صبر بکنه تا وقتش برسه، چون خدا قادره و هر لحظه که اراده بکنه این فتح مکه اتفاق خواهد افتاد. خب حالا چرا یه سوالی مطرح میشه، حالا که خدا نذاشت جنگ بشه، آیا به خاطر این بود که اگه جنگ میشد کفار پیروز میشدن؟ ظاهرن کفار تو موضع ضعف بودن که اومدن غنیمت تحویل دادن که جنگ نشه، متوجه شدین؟ یعنی با توجه به این مسئله برمیاد که کفار تو موضع ضعف بودن اینجا. خب پس چرا خدا نذاشت جنگ بشه؟ کفار که ضعیف‌تر بودن، میذاشت جنگ میشد مؤمنی پیروز میشدن میرفتن تو مکه. آیا دلیلش این بوده که نکنه مؤمنین مثلا ضعیف چیز بشن، شکست بخورن. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. و اگر کسانی که کفر ورزیدن با شما مقاتله کرده بودن قطعا فرار میکردن و هیچ کس هم سرپرست و یاورشون نبود، یعنی جبهه کفار جبهه قوی نبود. خب وقتی که اگه جنگ میشد مؤمنان پیروز میشدن، پس چرا خدا نذاش که جنگ بشه؟ الان میخواد تو این آیات برسه به جواب این سوال. اول میفرماد که سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا پیروزی مؤمنان بود، مگه نبود؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا. سنت خدا اینه که مؤمنان رو یاری میکنه و به پیروزی میرسونه، به بهشت میرسونه. پس سنت خدا عوض نشده اینجا. اگه شما میبینید ظاهرا اتفاق دیگری داره میفته، خب دلیلش چی بود دقیقا؟ و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اطفلکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. خدا کسی هست که دستهای اونها رو از شما و دستهای شما رو از اونها در سرزمین مکه باز داشت بعد از اون که شما رو بر اونها پیروز کرد و خدا به اون چه که عمل میکنید بینا هست. خدا خودش مانع وقوع جنگ بین مؤمنان و کافران شده تو سرزمین مکه و نخواسته که این جنگ اتفاق بیفته. چرا؟ آیا منظورش این بوده که کفار نباید عذاب میشدن؟ چی بوده؟ هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام. این نبوده که کافران مستحق عذاب نبودن. چرا؟ کافران کسانی بودن که صد و عن سبیل الله کرده بودن، یعنی باعث شده بودن که مسلمان ها نتونن بیان تو مسجد الحرام حج به جا بیارن، مانع از راه خدا شده بودن. و الهدیه معکوفن ان یبلغ محله، و قربانی رو نگه داشته بودن از اینکه به محلش برسه، یعنی نذاشته بودن که اینها حاجی ها برن روز قربان، روز عید قربان اونجا قربانی بکنن، یعنی مانع حج شده بودن. خب کسی که این کارو بکنه قاعدتا باید مستحق عذاب باشه طبق سنت خدا. اما چرا خدا نذاشت جنگ بشه؟ دلیلش دقیقا این جمله است: ولولا رجال و مؤمنون و نساء و مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم. میفرماد اگر مردان و زنان مؤمنی نبودن که شماها به اونها علم نداشتید، یعنی تو مکه یه سری افرادی بودن مردان و زنانی که مؤمن بودن، شما اونا رو نمیشناختین. اگه اونها نبودن، پس اگه اونها نبودن و شما اونها رو نمیشناختین، بعد شماها اگه میرفتین اینا رو پایمال میکردین و بدون علم از جانب اونها به شما مصیبتی اصابت میکرد. یعنی چی؟ یعنی ظالمانه میرفتید افرادی رو که مؤمن بودن یه هایی میکشید به جای کفار، اون وقت خودتون دچار عذاب میشده، چون به ظلم کسی حق نداره مؤمن رو بکشه، یعنی اصلا کسی حق نداره مؤمن رو بکشه. خب اینا مؤمنین و مؤمنات بودن تو مکه، منتها شما نمیشناختینشون. حالا ممکنه بالفعل بوده یا بالقوه بوده ها، بالفعل یعنی اینکه مؤمن شده بودن هنوز اعلان نکرده بودن، یا اینکه نه خدا میدونسته که این شخص کسی هست که قراره به زودی چکار کنه ایمان بیاره. یا حتی روایت هست یه فردی بوده که کافر بوده، اینو نمیکشن، بعد میگن که این چون نسلش قرار بوده مؤمن بشه خدا فرمود که این نباید کشته بشه. ببین حتی به خاطر نسلش خدا نخواست جنگ بشه. پس اینکه اگه مؤمنین و مؤمنات نبودن، منظور این هست یعنی مؤمنات و مؤمناتی هستن که شما اونا رو نمیشناسین، اگه برید اونها رو انتتعوهم یعنی برید پایمالشون بکنید، فتصیبکم به شما مصیبتی میرسه از جانب این کاری که انجام دادی. وقت عذاب میشی، به ضررتون میشه. لیدخل الله فی رحمته من یشا، تا خدا داخل کنه در رحمت خودش هر کسی رو که بخواد. خدا چه کسانی رو در رحمت خودش داخل میکنه؟ مؤمنین و مؤمنات رو. لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. مطمئن باشید اگه صف مؤمنین و کفار توی مکه جدا بود، لو تزیلو یعنی اگه از همدیگه متمایز بودن، جدا شده بودن، حتما عذاب میکردیم کسانی رو که کفر ورزیدن، از اونها به عذاب دردناک. یعنی فکر نکنید که ما دلمون برای کفار سوخته گفتیم جنگ نکنید، فقط به خاطر وجود همون تعداد مؤمنین و مؤمناتی که نباید کشته می شدن، خدا جلوی این جنگ رو گرفت. یعنی چقدر خدا عادله، خیلی عادلا، انصافا آیات قشنگی هست. اینقدر همیشه حواسش به همه چیزه. اینه که شما تو اسلام این نکته رو توجه داشته باشید، ببینید هر چقدر که کفار بیان مردم عادی رو بمباران بکنن، ما اگه بخوایم جایی رو بمباران بکنیم هیچ وقت مردم عادی رو بمباران نمی کنیم. اگه برفت بمبارانی هم باشه، مثلا تاسیسات پایگاه های نظامیه، یعنی مرکز جنگ رو میزنیم، نه مردم عادی که تو خونه هاشون دارن زندگی میکنن. ولی کفار چکار میکنن؟ میان همجوری میزنن، زن بچه رو میکشن میرن. هیچ وقت خدا این اجازه رو تو اسلام نداده. یه نفر مؤمن اونجا باشه نباید کشته بشه اینطوری. پس این آیه استراتژی محافظت از مؤمنانه. و یه نکته هم اینجا برداشت بکنیم این هست که ظلم چوب خوردن داره، حواسمون باشه. حتی اگه نادانسته باشه ها، به میگه شما علم نداشتین که اینا اصلا مؤمن هست کسی نیست، ولی اگه ناخواسته حتی یه مؤمنی رو میکشتید به عذابش دوچار میشدید. من نخواستم شما عذاب بشید به خاطر این کار. یعنی ظلم ناخواسته هم حتی عذاب داره. اینه که ما باید افوض و امری الالله، خدایا امرم رو به تو واگذار میکنم که ناخواسته مرتکب ظلم نشم. اینقدر مهمه این قضیه. دلیل عذاب چی هست؟ اذ جعل الذین کفروا، خدا فرمود اگه کفار جدا بودن من عذاب دردناک اینا رو میکردم. خب دلیل عذاب چیه؟ دلیل عذاب این هست که قرار دادن کسانی که کفر ورزیدن در قلب هاشون، فی قلوبهم حمیت فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه، در قلب هاشون تعصب قرار دادن، تعصب جاهلی. تعصب جاهلی یعنی چی؟ از روی نادانی. تعصب از روی نادانی، تعصب از جاهلی در مقابل علم دیگه، در مقابل تعصب عالمان است. یعنی یه موقع هست یکی از روی یقینش تعصب داره. یعنی چی؟ یعنی الان همه عالم بیان بگن آقا قرآن دروغه، شما تعصب داری روش، قبول نمی کنی. این میشه تعصب عالمانه، تعصب حق، تعصب یقینی. اما کسی که از روی جهالت بر یک موضوعی تعصب داره، این قابل پذیرش نیست، این کفره، این عذاب داره. چرا کفار عذاب شدن؟ چون یه تعصب جاهلی در دلهاشون قرار داده بودن، که تو آیات فرمودن که مثلا اینا ایمان نیاوردن دیگه. اونایی که تو مکه موندن به فهم بر ایمان نیاوردن، چرا ایمان نیاوردن؟ باباهامون بت میپرستیدن، ما نمیخوایم دیگه چیز دیگه رو بپرستیم. تعصب چیه؟ جالب، فرهنگ آبا اجدادیشون رو ترجیح دادن به اون چیزی که خدا براشون در نظر گرفته بود. خب اینجا ببینید، من بذارید یه پرانتز باز بکنم. ما باید درس بگیریم از این داستان ها. حاضر نشد به خاطر فرهنگ آبا اجدادی پارکاب رسول بشه. خدا نکنه، خدا نکنه ما یه سری رسم و رسومات جاهلی داشته باشیم که تو قرآن نیست. تو قرآن نباشه خلاف علمه. علم چیه؟ علم علم خداست. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اون چیزی که خدا تعلیم داده علمه، بقیه علم حساب نمیشه. اگر خلاف قرآن چیزی برای ما تعصب شده باشه، یعنی تو حد جان حاضر نیستیم ازش کوتاه بیایم، این عذاب داره، حواسمون باشه. رسم و رسومات، چیزایی که اصلا نوشته نشده، مثلا چی؟ یکیشو بگید ببینم. شما که ندارین. خدا گفته پسر 15 ساله شد نیاز داشت بعد زنش بدین. تعصبات جاهلی چیه تو این قضیه؟ بچه هست، عقل نداره، خودمون جا نداریم، پول نداره، کار نداره، شعور نداره، دختر مردم رو بدبخت میکنه. خب ببینم که تعصبات جاهلی رو خوب بلدی. خب دخترها تعصبات جاهلیشون چی؟ ازدواج نمی کنن؟ اصلا دخترها تعصب جاهلی ندارن. دخترها 100% مؤمن، تسلیم محض اراده خدا، عمرن حتی یه دونه خواستگار رو خودشون رد نکردن، درسته؟ ما که رفتیم عزیزان، وصیت میکنیم بهتون، 6 تا کتاب خوندیم با هم. تعصبات جاهلی رو بذارید کنار، ازدواج کنید، وگرنه عذاب میاد. خب ملاک خدا رو چند بار هی گفتیم اینجا، برای ازدواج چیه ملاک خدا؟ طیب بودن، طیب بودن و بخیل نبودن، این دوتا برای خدا خیلی مهمه. خب هرزه نباشه، بخیل هم نباشه. امرتون رو به خدا واگذار بکنید، خدا طیبه، غیر بخیل برای شما میفرسته. اون وقت شرایط دیگرش میشه چی؟ امتحان. اینجا آدم ایمانشو نشون میده به خدا. یه خانومی بود، من یه خواستگاری فرستادم براشون، گوش بدید اینا رو، من بگم بریم بریم چند تا خروجی ازدواج میدیم اینجا، خدایا به فریادمون برس تا عذاب نیمده. به یه بنده خدایی یه خواستگاری فرستادم، این خانم فکر کنم 32-33 سالشون بود ایشون. اون خواستگاری که فرستادم همسرشون فوت شده بود، دوتا بچه داشتن، منتها من به ایشون نگفتم که اینی که فرستادم دوتا بچه داره، گفتم خودشون میدونن، من فقط معرفی میکنم. بعد ایشون با من تماس گرفت جوری که انگار من مثلا یه توهینی کردم به ایشون، این خواستگار رو فرستادم. بعد گفتش که این که دوتا بچه داشت. گفتم خب مگه چیه؟ خب دوتا بچه داشت، بعد من چی بگه؟ گفتش که آخه دوتا بچه داره، مثلا من چجور؟ گفتم ببخشید شما الان باید 3 تا بچه داشته باشی؟ دیر کرده تو، خدا داره جبران میکنه، از خدات هم باشه. بعدشم عزیز من، تازه من گفتم 3 تا خیلی کم گفتم، دختر 32 ساله 3 ساله 15 سالگی ازدواج کرده باشه 4 تا 5 تا باید بچه داشته باشه. حالا بماند، نمیخوایم واردش بشیم. ببینید ما وقتی نگاهمون الهی نیست، نگاه انفاقی نداریم، قرار با ازدواج چی اتفاق بیفته؟ انفاق. مگه راه رسیدن ما به امام زمان و ظهور انفاق نبود؟ راه این که من یار بشم برای امام زمانم، که هیچ راهی برای بهشت رضوان جز این ندارم، به بهشت اون پایین ماینای که یه چند روزم تو جهنم اینو تاب دادن اونجا گناهاش بریزه راضی نشید، راضی نشید به این مدل بهشت. من بیام آقا طبق همین قرآنی که جلوی روم هست به شما بگم آقا همه شما بهشتی هستید، قبول میکنید یا نه؟ به استناد همین قرآن. اما به بهشت کم راضی نشو، به بهشتی که با حضرت زهرا نیست راضی نشو، به بهشتی که چه بسا قبلش یه چند روزی عذاب بوده راضی نشو. جهنم رفتن خاری داره، روسیاهی داره، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله است، روسیاهی شد، میخوای چیکار بکنی؟ جز یاری امام زمان به خدا راهی به بهشت رضوان نداریم. با چی باید یاری کنیم؟ انفاق. کی دیگه میخوای خودتو انفاق کنی؟ تموم شد عمرت. خدایا من میخوام انفاق کنم خودم رو برای برطرف کردن نیاز یک مؤمن. حالا زشته، خب امتحانت، اجرت بیشتره. یه حورانین خدا بهت میده اون دنیا که نظیرشو هیچ کس نده، برای خود خودت آفریده. این دو روز دنیا رو قیافه اینو تحمل کن. خدا همه چیزو که به یه نفر نمیده عزیز من. یکی از خانمهایی که با ما قرآن حفظ میکرد، این ظاهر ایشون خب بالاخره یه مدلی بود که خودش فکر میکرد قشنگ نیست، خودش فکر میکرد خدا که صورکم فاحسن صورکم، یعنی حق هر کس رو ادا کرده تو خلقتش. خب ایشون ازدواج نکرد و سنش رفت بالا. من میگفتم خدا میدونه فقط چند تا مرد مدیون این خانمن به خاطر اخلاقش. انقدر این اخلاقش خوب بود، انقدر وجودش پر از نور بود، یعنی اگه کسی با این ازدواج میکرد باور کنید من تقریبا میدونستم که این خوشبخت میشه، یعنی فرزندان عالی میتونه تربیت بکنه با این صبری که داره. الان چرا بچه ها بد میشن؟ چون مادرها صبر ندارن. مادر خوشگل بی صبر، بچه بی تربیت به درد نخور تربیت کرده، این به چه درد میخوره؟ هزارم چه شبروی خوشگل و هزارم قیافه آنچنانی. بیایم یکم ملاکامونو خدایی کنیم، بیایم یکم نگاهامونو خدایی کنیم، این نور بیاد وارد دلمون بشه، نیاز داریم به این نور. خدایا من میخوام انفاق کنم، بچه میارم انفاقه، نه برای دلم، نه مثل حیوان به خاطر غریزه ازدواج میکنه، به خاطر غریزه بچه دار میشه. شرف داره اون حیوانی که تو ازدواج به قیافه زنش اهمیت نمیده. اصلا نمیگه بابا این مثلا این گربه سیاهه، من باش ازدواج نمیکنم. این گربه زشته، اون یکی چشابروش خوشگلتره. بعضی گربه ها دیدین چقدر چشای خوشگلی دارن، اصلا اهمیت نداره براشون. یه گربه اومد زایید تو حیات ما، یکی از بچه‌هاش خیلی خوشگل بود، یعنی عروسک، دوتاشون این زغال. قربون خدا از یه مادر، من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یعنی تحقیق نکردم چه روابطی بین اینها هست، ولی مامانه این خوشگله رو دوست نداشت. آقا هم میامد به این سیاسوخته ها هی شیم داد، هی اینا رو لیس میزد، هی تر و خشکشون میکرد. یه بار اومد جاشون، بچه های ما خیلی با اینا ور رفتن، احساس مثلا امنیتشون انگار چیز بشه، مادر جا به جاشون میکنه، اومد اینا رو بود، این خوشگله رو نبرده بود. اصلا صحنه عجیب بود. اونجا خدا انگار میخواست به من بگه ببین این حیوان انگار شرف داره، بعضی از این انسان هایی که به خلقت من گیر میدن. بابا خدا همه رو آفریده، امتحانه، امتحان. فرموده رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، من هر چی به شماها دادم امتحانتونه، هر چی دادم. اون وقت ما رو امتحان داریم چون و چرا میکنیم؟ خیلی وقت نداریم برای یاری امام زمان، حواسمون باشه. خدای ما رو برسون به این چیزی که میخوای با این آیات برسیم. بترسیم از این آیه. میگه کفار کسانی هستن که تعصب جاهلی در دلهاشون قرار دادن. خدای نکنه ما با تعصبات جاهلی خودمون رو از امام زمانمون دور بکنیم و به عذاب دوچار بشیم، مستحق عذاب بشیم. همون موقعی که کفار در قلبهاشون تعصب جاهلی قرار داده بودن، از همون موقع فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، اون مؤمنینی که نقطه مقابل این کفارن، یعنی چیکار کردن؟ تعصب جاهلی رو از دلهاشون بیرون ریختند و دنبال رسول چشمگویان عاشقانه خالصانه لبیک گفتن، جان و مال در طبق اخلاص قرار دادن. خدا سکینه خودش رو بر دلهای اونها نازل کرد و الزمهم کلمت التقوی. من دیدم زن و شوهرهای رو که به خاطر خدا ازدواج کردن و یک عمر اصلا حواسشون به عیبهای هم نیست. متوجه این؟ سکینه خدا میفرسته تو دل، چه اتفاقی میفته؟ احساس خوشبختی میکنه. اصلا حواسش نیست که این کچله، اصلا حواسش نیست که این فلان عیبو داره. حالا اینا که میگیم اصلا پیش خدا عیب نیستا، چون من شنیدم از بعضی از دخترها اینا رو میگم خدمتون، خیلی هم زشته. پناه بر خدا.
میدونی چی کار میکنی خانم؟ فکر کنم زیارت اربعین نصف زایرین همه کودک دیگر زنش و هلزت و شد
انشالله
همه اینجوری بیاری
انشالله. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدایا اللهم ارزقنا، خدای همین الان این سکینه رو بفرست به دلهای ما، بتونیم مزه عشق و لذت رو بفهمیم. و الزمهم کلمت التقوا، و کلمه تقوا رو ملازم اونها کرد. یادتونه سوره محمد صلوات الله علیه و آله اونجا فرمود والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. کسانی که بیان هدایت من رو بپذیرن، بر پایه فرمول های من زندگی کنن، من هم هدایتشون رو زیاد میکنم، هم یه کاری میکنم که بتونن عمل کنن به اون هدایت، این تقوا رو خودم بهشون میدم. این اینجا نشون میده که ببینید این چجوری اتفاق میفته. خدا آرامش وارد دل میکنه با هدایت و بعد باعث چی میشه؟ باعث میشه که خود به خود این شخص دیگه به عمل میرسه. الان من از شما سوال میکنم، کسی که عاشقه، کسی که هدایت ها رو دریافت کرده، کسی که آرام دلش، مشکلی با انفاق داره؟ یعنی هر خواستگاری بیاد قبول میکنه. آیا ببینم چی کار میکنید؟ چی؟ مهم اینه که بیا. خدا نکنه نیامدنش عذاب باشه. فانزل الله. آیه رو بگیر، گم نکنی آیه رو. این یکون فقرا یغنهم الله من فضله. اگه کسی مشکلش مشکلات اقتصادی باشه، هنوز ایمان به خدا نیاورده. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوی و کانوا احق بها و اهلها، و اونها سزاوارتر به آن و اهل آن بودن. یعنی نوش جونشون باشه این جمله. یعنی من خود خدا داره میگه، خدا میگه من خودم بهشون سکینه دادم، خودم بهشون تقوا دادم، نوش جونشون باشه چون لایقش بودم. چون دلی که بتونه تعصبات جاهلی رو از دلش بندازه بیرون به خاطر خدا تصمیم بگیره و تمام حرف و حدیث های مردم رو صبر بکنه، چون راحتت نمیذارن، هر روز میگن این چی بود، این فلان بود، تو چرا، آخه چیت کم بود، فلان بود، متوجه این؟ هزار شیاطین عالم دست به دست هم میدن که یک انسان مؤمن نتونه انفاق بکنه و اینجا صبر میخواد. خدا میگه این حقش بود، چرا؟ چون وایستاد پاش، تعصبات جاهلی رو ریخت بیرون، نوش جونش باشه. و کان الله به کل شیئن علیما، خدا به هر چیزی داناست، نترس، خدا همه چی رو میدونه، خدا میدونه تو برای چی داری این کار رو انجام میدی، کافیه نیتت خالص باشه. نیتتو خالص کن، بذار پاداش های الهی رو دریافت کنی، بذار مزه زندگی پر از لذت و نشاط رو بچشی. ملاک نباید باشه، تعصب نباید باشه. بعضی تعصبشونه، یعنی بد میدونن که مثلا برفرض برن با کسی که یه بار ازدواج کرده ازدواج کنن، اینا اشکال داره، وگرنه هر کی اومد خدا خودش صلاح میدونه، هرچی خدا صلاح بدونه، ما که تعیین نمی کنیم که حتما چجوری بیاد، منتها تعصب نباید وجود داشته باشه. شما دیگه ملاکای خدا رو بگیرید، بقیهش امتحانه دیگه، بقیهش تعصب نشه، غیر طیب بودن و بخیل نبودن، بقیهش امتحان، درست شو؟ لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق. خب تکلیف رؤیای رسول چی شد؟ لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق. پس خوابی که رسول دیده بود چی شد؟ اون خوابی که رسول دیده بود رؤیای صادقه بود. خدایا ما که تا دم مکه اومدیم تو نذاشتی بریم تو، رسول خواب دیده بود ما حج به جا میاریم. قطعا خدا رؤیای صادق به رسولش داده بود، بالحق، بر پای حق. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، حتما حتما حتما. اینجا ته دل مؤمنا رو گرم میکنه که این اتفاق به زودی خواهد افتاد، شما داخل خواهید شد به مسجد الحرام ان شاء الله، اگه خدا بخواد. در چه صورتی، با چه حالی؟ آمنین، در حالی که امنیت دارین، یعنی بدون جنگ من میخوام شما وارد مکه بشین. محلقین رؤوسکم و مقصرین، در حالی که سرهاتون رو تراشیدین و قصر کردین و مراسم حلق رو انجام دادین، موهاتون رو کوتاه کردین. لا تخافون، و خوفی ندارید، ترسی ندارید. خب آدم با جنگ میخواد وارد مکه بشه، حج به جا بیاره، بیشتر میترسه یا وقتی که فاتح و پیروزمندانه اونا خودشون درها رو باز کردن میگن بفرمایین؟ معلومه که بدون جنگ باشه ترسش چیه؟ اصلا ترس ندارید، لا تخافون، در امنیت کامل. فعلم ما لم تعلمون، پس دانست آنچه را که ندانستید، یعنی خدا یه چیزایی رو میدونه که شما نمیدونید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پس قبل از آن فتحی نزدیک رو قرار داد، پس قبل از اینکه این اتفاق بیفته فجعل من دون ذلک، پس قرار داد غیر از آن، یعنی چی؟ غیر از اون حالتی که شما فکر میکردی با جنگ باید اتفاق بیفته، یه فتح نزدیکی رو بدون جنگ برای شما قرار داد. حالا مسجد الحرام که چیزی نیست عزیزان، بذارید بالاتر از اون رو برای شما بگم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، او کسی است که رسولش رو فرستاد با هدایت و دین حق. چرا؟ با چه هدفی؟ تا ظهور کنه، تا غلبه پیدا بکنه او، اون رسولش، بر همه دین ها در عالم، یعنی همه دینهایی که هست در عالم رسول چی بشه؟ با اون هدایتی که داره و دین حقی که داره به همه دینها غلبه بکنه.
الله
حالا فهمیدید گفتم سوره فتح سوره ظهوره، اینم آیه ظهور. و کفا بالله شهیدا، و کافیست که خدا شهید باشه بر این برنامه. یعنی خدا چون داره خودش این سوره صف، خب همه جا مال ظهوره، چون هنوز که اتفاق نیفتاده که، الان دین اسلام غلبه نداره به بقیه دین‌ها که، کی اتفاق میفته؟ با ظهور. منتها قرار نبوده اینقدر طول بکشه، قرار بوده با همون پیامبر آخر اتفاق بیفته، منتها مردم پشت سر رسول قرار ندادن خودشون رو، باعث شد به تأخیر بیفته، باعث شد که یکی پس از دیگری امامان بیان و هنوز هم اتفاق نیفته، که خدا مجبور شد دیگه حجت آخر رو به غیبت ببره که کشته نشه، یعنی مسلمونا نکشنش، مسلمونا. همه اماما رو مسلمونا کشن دیگه، غیر مسلمون نکشته اماما رو که، یعنی مسلمونا طاقت عدل امام رو ندارن. اینه که حجت آخر یاری شده است، امام منصوره، یعنی کسی نمیتونه رو دستش بلند شه، اگه نه کسی رو دستش بلند شه خود دیگه دوباره میشه عاشورا، دیگه فایده نداره که دوباره دین حق نمیشه برپا بشه. هدف نهایی رو هم اینجا خدا بیان فرمود، یعنی شما اینقدر فتح مکه رو باز هدف نهایی نبینید. هدف فتح مکه یه هدف کوچیکه، یه چیز کوچیکه که من خودم به شما بدون جنگ میدم، به زودی هم اتفاق خواهد افتاد. اون چیزی که اصله، اون چیزی که من به خاطر اون این سوره رو نازل کردم که شما پارکاب رسول بشید، رسیدن به ظهور دین حقه. یعنی به کمش راضی نشو، به یه مکه راضی نشو، همه عالم رو باید اسلام بگیره، و این تنها در صورتی اتفاق میفته که تو امامه پشت سر امامت قرار بگیری، اطاعت محض از امام داشته باشی، تعصبات جاهلیت رو بریزی دور، فقط در این صورت اتفاق خواهد افتاد. انشالله باشیم. سیاق چهارم سوره فتح اینجا به پایان میرسه. چیه جهت هدایتیش؟ ببینید چهار دسته آیه داشتیم. دسته اول 20 و 21 بود. خدا چی فرمود تو این آیات؟ فرمود که اگه خدا مانع وقوع جنگ بین مؤمنان و کافران شده، اولا مؤمنان رو دست خالی نذاشته، بلکه غنیمت داده بهشون، بعدش هم خواست تا این امر نشانه‌ای برای مؤمنان بشه، دستمایه هدایتشون بشه به راهی که مستقیم هست، یعنی بهترین راه رو خدا براشون رقم بزنه. سوما اون چرا که الان براشون حاصل نشده، یعنی غلبه بر کافران، فتح مکه رو در آینده نزدیک بهشون خواهد داد. خب این دسته اول. دسته دوم آیه 22 تا 24 بود که فرمود بر اساس سنت خدا اگه خدا مانع وقوع جنگ نمی‌شد و جنگ اتفاق می افتاد، قطعا مؤمنان پیروز میدان بودن، کافران تو موضع ضعف بودن، فرار می‌کردن. بنابراین اگه خدا مانع جنگ شده، به خاطر احتمال شکست مؤمنان نیست، به خاطر ضعف جبهه حق نیست. این از این قضیه. دسته سوم که آیه 25 و 26 بود، اولا فرمود که کافران به خاطر کفرشون و مانع شدن از مسجد الحرام مستحق عذاب بودن. یعنی این که من گفتم جنگ نکنید به خاطر رحمه به کفار نبوده، متوجه شدین؟ نخواستم که کفار رو عذاب نکنم، رحم نکردم بهشون. به خاطر چی بوده؟ به خاطر رحم به اون مؤمنین و مؤمناتی بوده که توی مکه بودن و شما از اونها خبر نداشتین. اینا نبد یه دونشون حتی میمرد. پس خدا به مؤمنین رحم کرد که نذاشت جنگ بشه. دسته چهارم هم که آیه 27 و 28 هست فرمود که اون رویای رسول خدا صادق هست و حتما اتفاق خواهد افتاد، نگران نباشید. یه مقدار فقط چیکار کرد؟ خدا شکلش رو تغییر داد، عوض که با جنگ باشه با صلح این اتفاق بیفته، در امنیت کامل اتفاق بیفته. و اصل اتفاق افتادن اون رویا هم باز هدف نهایی نیست. هدف نهایی چیه؟ ظهور کامل دین حق بر همه ادیان عالم هست. پس برید دنبال ظهور، توی جزئیات باقی نمونید. یعنی خدا میخواد بگه من نگاهتون رو جهانی کنید. بعضی ها هستن فقط به اینکه کشور خودشون اوضاع خوب باشه راضی هستن. آیا اینه واقعا حرف اسلام؟ یعنی الان برفرض من مثال میزنم، مثلا یه رئیس جمهوری خدا روزی ما بکنه، یعنی استغفار بکنیم خدا ما رو ببخشه، مثلا یه آدمی بالا سر ما قرار بده که عادل باشه و بتونه خوب کار بکنه و مشکلات رو در ظاهر حل بکنه. حالا من از شما سوال میکنم، بس حل همه چی؟ دیگه هیچی نمیخوای از خدا؟ چی باید بخوای؟
ظهور.
آفرین. چرا؟ چون ظهور جهانیه، قرار همه ظلم های عالم رو پاک بکنه، تبدیل به عدل بکنه، به کم راضی نشد. پس این سیاق روشن کرد ابعاد قبول صلح با کافران رو بعد از دعوت مؤمنان به جنگ با کفار. اول خدا دستور جنگ داد، اما یه موقعهایی فرمود که ممکنه من بگم صلح بکنی، شما حالتون باید چی باشه؟ چشم. اون موقعی که میگم جنگ، پشت سر رسول، هر جا رسول رفت همونجا باشین. رسول گفت جنگ، چشم. رسول گفت صلح، بازم چشم. برید ببینید دنبال رسول چیکار میکنه، همون کار رو انجام بدین. فلسفه این صلح حفظ جان مردان و زنان مؤمن ناشناس بود. این صلح آیه خدا و معبری برای رسیدن به صراط مستقیم بود. این صلح از روی ضعف و احتمال شکست مؤمنان در برابر کافران نبود. این صلح برای رحم به کافران نبود. با وجود این صلح به زودی غلبه موعود مؤمنان بر کافران محقق خواهد شد. یعنی من میخوام شما به ظهور برسید با این سوره انشاءالله. سیاق پنجم و آیه آخر سوره فتح، محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
رسول خداست. اعلام داره میکنه که این امامی که داریم شما رو دعوت میکنیم به این که پشت سرش قرار بگیرید، فرستاده کیه؟ خداست. والذین معه و کسانی که همراه او هستند چه خصوصیاتی دارن؟ یک، اشداء و علی الکفار. دو، رحماء و بینهم. دو تا صفت دارن، شما میتونید از روی این دو تا صفت اینها رو بشناسید. وقتی با کفار رو در رو میشن چیان؟ شدید، اشداء و علی الکفار. وقتی در مقابل رحما قرار میگیری یعنی بیرحمن در برابر کی؟ کفار. اگر رحیم باشن در برابر کفار، فزر بر رقاب رو نمیتونن انجام بدن، دلشون میسوزه، وقت اونجا دست و پاشون میلرزه، نمیتونن این کار رو انجام بدن. پس در برابر کفار غیر رحیمن که میشه چی؟ اشدا، شدیدن، با شدت برخورد میکنن با کفار. ذره نرمش، خنده، سستی، لطافت، رحم ندارن با کفار، درست شو؟ ببخشید، داعشی هستن؟ نه خیر، داعشی نیستن، رحما و بینهم، رحم کنندگان در بین خودشون هستن. چرا رحما و بینهم رو آورد کنار اشداء علی الکفار؟ برای اینکه بعضیا فکر نکنن که این افرادی ذاتن خشن هستن، بی‌عاطفن. نخیر، اتفاقا نهایت عاطفن، منتها عاطفه‌شون رو کجا خرج میکنن؟ بین مؤمنین، نه با دشمن خدا. اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن بالاکم و عدوون لمن آدم. غیر این باشه هیچ کس نمیتونه خودش رو مؤمن بدونه. مؤمن پارکاب رسول والذین معه، معیت با امام شرط داره. شرطش چیه؟ باید با دشمن امام چی باشی؟ شدید. به دشمن امام رحم بکنی سر امام رو میبره، بلای نیزه میزنه. پس به دشمن امام حق نداری رحم بکنی. به کی باید رحم کنی؟ به مؤمنین بقیه، بقیه مؤمنین داخل جامعه اسلامی. رحم تو بیار داخل. به خانوادت رحم کن، با بچه هات با رحم برخورد کن، با همسرت با رحم برخورد کن. بعضی ها برعکس هم، رحما و علی الکفار اشدا و بینهم. بعضی ها همه همتشون رو میذارن برای اینکه دل دشمن خدا رو به دست بیارن، اون وقت با خودشون که ملاقات میکنن اخما تو هم، داد بیداد فریاد. شاخصه مؤمن اینها باید جدی بگیریم. یه لحظه شهید سلیمانی رو برید توی ذهنتون. خب شهید سلیمانی اشد و علال کفار بود یا نبود؟ میرفت با این داعشی ها میجنگید، بهشون رحم میکرد؟ نه خیلی، دونه دونه شون رو تیکه تیکه میکرد. با این امریکایی ها، با این نمیدونم این کفار جنگ میکرد، رحم داشت؟ ای رحم داشت که پیروز نبود. اما بین ما چجوری بود؟ چه صحنه ای تو ذهنتون از ایشون؟ خدا وکیلی رحما و بینهم نبود؟ هر چی ما از ایشون تو خودمون دیدیم رحمت بود. شهید سلیمانی رو مثال زدیم، بریم بالاتر. حضرت علی علیه السلام چه شکلی بوده؟ آیا به کفار رحم میکرده؟ تو نهج البلاغه آقا فرمودن که هیچ کسی رو من با شمشیرم نزدم مگر همون لحظه وارد دوزخ شد. بعضی از افراد رو آقا از وسط به دو نیم تقسیم کرده با شمشیرش. همین امام علی که شبا قضا میذاش روی دوشش، میبرد در خونه ها به بچه یتیما میداد، همه بچه یتیما بابا صداش میکردن. اشدا و علی الکفار رحما و بینهم. میگه اصلا حق نداری با کفار دوست باشی، رحم بکنی با کفار. اون وقت آوردن تز خدمت به بشریت رو دارن به خورد بچه های ما میدن، میگن شما به بشریت خدمت بکنید، مهم نیست کجا باشید. یکی از نخبه های ما رو با همین شعارها گول زدن بردن برای خودشون، دیگه هم یه کاری کردن که نمیتونه برگرده، یعنی یه سری تعهداتی ازش گرفتن که تا آخر عمرش باید اونجا بمونه به همونا خدمت بکنه، نوش جونش باشه. کسی که گول این شعارا رو بخوره نوش جونش باشه، خدمت کردن به کفار و به دشمنان امام. حق نداری رحم بهشون بکنی، هرچی رحم داری بیار کجا؟ بین خودتون. حالا اینا این ظاهر خیلی خشنی ایجاد نمیکنه برای مؤمنی؟ نه خیر. تراهم رکعن سجدا. مؤمنین همراه پیامبر رو میبینی در حالی که در راه رکوع و سجود هستن. یعنی چی؟ یعنی اهل عبادتن، اهل معنویت هستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. همون حضرت علی که دشمنان خدا رو از وسط به دو نیم میکرد، از خوف خدا تو نخلستان روایت بدنشون میلرزید، قش میکردن، میافتادن روی زمین. و چقدر عبادت داشتن توی زندگیشون، شیران روز و زاهدان شب. اینا شاخصه ها، اینا رو بریم دنبالش ها، مال ماها گفته. بعضی ها اسم نماز شب که میاد میان خوش به حال اونایی که اینجوری هن. اینا برای من و شما گفته. تراهم رکعن سجدن. البته یه چیزی هم بگم خدمتتون ها، رکوع و سجود همش ظاهری نیست، چه بسا اونایی که همین امام من و شما رو کشتن جای مه داشتن، نماز شب خون بودن. پس رکعن سجدن واقعی منظور اینجا عاشقانه بر پای ایمان، بر پای عبودیت، از اون مدل سجده هایی که آخر سوره نجم بود که ما رو به بندگی و خضوع در پیشگاه پروردگار رسون، یعنی چشم گفتن، خاضعن، عود نیستن. بعضی ها همش میگن آه من اینجوری فکر میکنم، میخواید قبول کنید میخواید نه. بابا تو اصلا کی هستی که داری نظر میدی؟ هرچی خدا گفت چشم اینجوری هم رکعن سجدن هم. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. و اینها حالشون حال طلب فضل و رضایت از طرف خداست. یعنی هر لحظه یبتغون مزارع، یعنی هر لحظه حالشون چیه؟ دنبال کسب فضل و رضایت خدا. خب این نیتشون رو داره میرسونه، یعنی هر کاری میکنن دنبال این هستن که خدا راضی باشه. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اثر سجده رو توی چهره هاشون میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اهل سجده است، اهل معنویت و بندگیه. ذالک مثلهم فی التورات. این مثل مؤمنین هست در کتاب تورات. جالب، خدا اون مثل رو اینجا توی قرآن تکرار میکنه که مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل بشه قرآن. یعنی یهودی وقتی این آیه رو شنید بگه اه دقیقاً عین همین کجا اومده؟ تو تورات ما هم اومده. حالا یه مسئله دیگه خدا میزنه از انجیل در مورد مؤمنین همراه رسول، و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. و مسئله اونها در انجیل چی هست؟ می‌فرماد که مثل یه زر، مثل یه کشاورزی کاشتن که خارج میشه، اخرج شطعه، که اولین مرحله چی هست؟ جوونه میزنه. وقتی یه چیزی رو میکارن چی میشه؟ جوونه میزنه. مرحله دوم چیه؟ فآزره، جوانه هاش تقویت میشن. مرحله سوم چیه؟ فاستغلظ، اون جوانه ها تا جایی پیش میرن که غلظت پیدا میکنن، از حالت نازکی و شکنندگی خارج میشن، غلیظ میشن، محکم میشن. مرحله چهارم چیه؟ فاستوى علی سوقه، ساقه میشن و بر ساقه های خودشون تکیه میزنن. اونایی که تو کشت و زر هستن میدونن این مراحل رو. خب وقتی که کامل رشد پیدا کردن، اون وقت چه میشه؟ یعجب الزرع، اون وقت مایه تعجب زارعان خودشون میشن. یعنی اون کسی که اینو کاشته اونجاست که کیف میکنه، به به عجب چیزی شو، چقدر قشنگه، چقدر زیباست، رسید به اونجایی که باید میرسید. این مسئله مؤمنان هست در کجا؟ انجیل. و ما اگه بخوایم تطبیق بدیم با این افرادی که پارکاب رسول ایستادن، یعنی چی؟ یعنی کسی که میاد خودشو در خدمت امام زمان قرار میده، انگار مثل یه جوونه‌ای هست که تازه شکوفا شده، یعنی تازه حیات پیدا کرده. یه دونه وقتی میکارن در نمیاد، کسی نمیگه که این حیات داره. وقتی جوونه میزنه، قشنگ اون زنده بودن رو به رخ میکشه، درسته؟ اینو مقایسه کنید با یه دونه‌ای که مثلا کپک زده، اونو مرده میدونن همه، ولی اونی که جوونه میزنه تازه داره اعلام میکنه که من زنده هستم. پس تازه رگ حیات این مؤمن فعال میشه، تازه جوونه میزنه کسی که والذین معه، همراه رسول قرار میگیره. بعد چی میشه؟ بعد در خدمت تعلیم و تزکیه رسول قرار میگیره و رشد میکنه، سیراب میشه، سیراب اون معارف نابی میشه که در خدمت رسول میآموزه، تحت هدایت رسول قرار میگیره. باغبونش میشه کی؟ رسول. خدا وکیلی آدم تحت تربیت امام باشه فرق نمیکنه با اینکه امام نداشته باشه. بعد امام او رو رشد میده تا جایی که محکم میشه، مؤمن محکم میشه در خدمت رسول وقتی باشه و تعلیم پیدا بکنه، به یه جایی میرسه که دیگه هر کسی نمیتونه اینو تکونش بده. و بعد بر پایه های خودش میتونه بایسته و مفید و مؤثر باشه. یعنی امام زمان یارانشون رو خودشون تربیت میکنن، خودشون اینها رو بزرگ میکنن، تحت عنایت ویژه امام اینها یار میشن. و اینه کسی تحت عنایت ویژه نباشه یار نمیشه. چرا؟ بگید چرا؟ چون نمیدونه بعد هر لحظه چی کار کنه. سرپرست کسی نداشته باشه، مثل یه بچه ای رو تازه به دنیا آمده ول کنن توی یه جنگل، این چی ازش در میاد؟ تازه ای زنده بمونه، میمیره دیگه. الان اون ایشون کی بود؟ تازه زایده بود، حاضر بچهش رو ول کنه؟ کسی که سرپرست داره با کسی که نداره یکی نیست. حالا اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که خود امام سرپرستشونه. ببینید عین یه دونه ای که جوونه میزنه رشد میکنه تحت عنایت امام، امام ساقه های اون رو محکم میکنه تا جایی که میتونه رو پای خودش بایسته و مفید و مؤثر باشه. همون جوونه وقتی بزرگ نشه و بار نده باز مفید و مؤثر نیست. پس باید تا آخر آدم بایسته پارکاب امام تا برسه به نتیجه، تا به تکامل برسه. لیقید بهم الکفار. چرا خدا مؤمنین رو اینجوری تربیت میکنه؟ تا کفار که میبینن اینها اینقدر رشد کردن، اینا خشمشون بگیره، اینا حرصشون بگیره. مؤمنین رو که میبینن حالشون گرفته بشه. خار در چشم و استخوان در گلوی کفار باشن مؤمنین. ای وای بر اون افرادی که اسم ایمان به دوش می کشیدن اما خار در چشم و استخوان در گلوی امامشون شدن. لیغید بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عمل و صالحات من هم مغفرتن و اجرن عظیم. دیگه جمله آخر سوره است و جنبندی همه سوره. عزیزان من، ما توصیف کردیم ایمان و عمل صالح در سوره فطر رو. ایمان به رسول بود، عمل صالح اطاعت از رسول بود، و هر کس اینجوری باشه خدا وعده داده به اون مغفرت و اجر عظیم رو. مگه اونجا نفرمود که تصنعاتی اجرن عظیم؟ اینجا میفهمد که ما بهش اجر عظیم رو میدیم. حالا اگه اجر عظیم میخوای تنها را همین هست. پس جهت هدایتی این سیاق میشه چی؟ محمد صلوات الله علیه جانم به اسم قشنگش، ای جان به این اسم قشنگ، به این اسم شیرین، به این اسم زیبا که قرار ظهور کنه. رسول خداست، فرستاده خداست و همراهانش کافر ستیز و مایه خشم کافران هستن. حالا شما اینا رو مقایسه کنید با کسانی که کافران آنها رو ستایش میکنن. میان عجب بچه های خوبی هن اینا. کسی که کافر ازش تعریف بکنه مؤمن نیست، اینو بدونیم، مطمئن باشید این رو. همین کافر ستیزان در بین خیش مهربانن. این روحیه و این رویکرد ریشه در رکوع و سجود و خدا باوری و خدا پرستی ایشان دارد و با خشونتی که در تعصبات جاهلی ریشه دارد متفاوت است. با داعش زمین تا آسمون فرق میکنن اینا. اون وقت بعضی ها میان میگن که چیه این سوره ها میگید چهره داعشی برای خودتون درست میکنین؟ خب یه همچین شخصی اصلا نفهمیده دین یعنی چی که این آیات رو با اونها داره مقایسه میکنه. پناه بر خدا از نفهمیدن. سیاق اول آیه یکم تا هفتم بود رسول خدا صلوات الله علیه و آله. صاحب فتح آشکار، مؤمنان به او دلارام و بهشتی و منافقان گرفتار سوءظن و جهنمی. پیامبر خدا معصوم از گناه، معصوم از اشتباه، منعم به ولایت امیرالمؤمنین و مهدی به هدایت الله و منصور از طرف خداست. مؤمنان به پیامبر در پرتو لطف الهی دلشون آرامه، ایمانشون مستحکمه و منافقان و مشرکان بدگمان به خدا در تردید خود گرفتار و معذب هستن. خدایا همه الان این یقین عاشقانه سراسر آرامش رو به دلهای ما افاضه کن که بتونیم بهت اعتماد کنیم. هرچی چوب میخوریم به خاطر عدم اعتماد به خداست. هرچی چوب میخوریم. آیه 8 تا 19 سیاق دوم فرمود که حتما شما باید وفادار به بیعتی باشید که با رسول خدا انجام دادید، و فرمود که اون بیعت شکنانی که تو امر قتال بیعت خودشون رو میشکنن و همراه نمیشن با رسول، رسول باید باهاشون چیکار بکنه. فرمود که باید یه امتحان دیگه از اینها بگیری تا اینا بیان عشقشون رو ثابت کنن، اون وقت مورد مغفرت قرار بگیرن. وگرنه همینطوری ما کسی رو که اتمام حجت شده اومده خودش بیعت کرده همینطوری نمیبخشیم. اما در کنارش خدا اعلام کرد که از کیا رضایت داره؟ از اون کسانی که تا آخر پای بیعتشون میستن. خدا اونا رو دوست داره، اونا بهشت رضوان نوش جونشون باشه. آیه 20 تا 28 ابعاد قبول صلح با کافران بعد از دعوت مؤمنان به جنگ رو بیان فرمود. فلسفه صلح رو گفت که حفظ جان مردان و زنان مؤمن ناشناس بود و این صلح آیه خدا بود، نشونه خدا بود، معبری برای رسیدن به اون راحت ترین راه بود. این صلح از روی ضعف و احتمال شکست مؤمنان در برابر کافران نبود، برای رحم به کافران نبود، و با وجود این صلح به زودی غلبه موعود مؤمنان بر کافران محقق خواهد شد. یعنی اون پایه شد برای بحث ظهور، اون فتح مکه، که مکه دست مسلمان ها باشه. امام زمان که ظهور میکنه میگه انا المهدی، همه لبیک بگن. حالا ببین به چه روزی افتاده. میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش نفهمیدن همین سوره و عمل نکردن به همین سوره است که الان مکه دست کافرترین کافران روزگاره، همون مکه که اینجا خدا داد دست مسلمان ها. آیه آخر، سیاق آخر، محمد صلوات الله علیه و آله. رسول خداست و همراهانش کافر ستیز و مایه خشم کافران هستند. البته کافر ستیزانی که در بین خودشون مهربونن و شیران روز و زاهدان شب هستند و عبد عاشق خدا هستند. کل سوره مبارک فتح جهت هدایتش چی میشه با این چهار تا سیاق؟ دلارام بودن به رهبری رسول خدا صلوات الله علیه و آله. در راستای جهاد با کافران، چه در حالت قیام و قتال و چه در حالت قعود و صلح. یعنی هر لحظه مؤمن دلارام هست به رهبری و امامت امامش، و لحظه شک تو این مسیر به دلش راه نمیده و محکم پارکا به رسول می ایسته تا آخر، تا جشن ظهور انشاءالله. الهی الهی الهی، خدایا به حق سوره فتح، به حق سوره فتح، خدایا ما رو جز اون افرادی که در معیت امامشون هستن و تحت تعلیم و تربیت و رشد رحیمانه امامشون هستن، جز اون افرادی که اسمشون ثبت شده در عرش خدا، اینها یاران امام زمان هستن. خدایا به دستان ما ظهور دین حق رو در معیت اماممون محقق کن و یه کاری کن تو این شرایطی که هستیم انشالله بتونیم همون جوری باشیم که اماممون از ما راضی هست. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، تا لحظه آخر پای ولایت اماممون دست بیعتی که دادیم بایستیم و انشاءالله یاریشون بکنیم. صلوات بفرستیم.